خب تصور کن مجبور باشی هر روز، یعنی از صبح که بیدار میشی تا شب که میری تو رخت خواب، یه کفشی بپوشی که دقیقا یه سایز برات کوچیکه.
اوه، حتی فکر کردنش هم آزاردهنده است.
دقیقا، هر قدمی که برمیداری، هر باری که میدویی، یا حتی وقتی فقط نشستی، اون فشار و اصطکاک کلافه کننده باهاته. حالا تصور کن بهت بگن تحمل این درد و ناراحتی خب صرفا یه انتخاب زیباییه.
که اصلا منطقی نیست.
آره، واسه هزاران زن این داستان اصلا درباره کفش نیست، بلکه درباره آناتومی بدن خودشونه. خوش اومدید به این کاوش عمیق. امروز قراره بریم سراغ یه موضوعی که شاید خیلی درگیرش باشن اما کمتر دربارش حرف زده میشه.
راستش یه حاله از شرم و سوء تفاهم همیشه دور این موضوع هست.
100%. منبع امروز ما یه راهنمای جامع و تخصصی درباره لابیوپلاستی و جراحی زیبایی زنانه است که توسط دکتر فاطمه امیدی فر تدوین شده. مأموریتمون تو این برنامه اینه که ببینیم چرا این ماجرا فراتر از اون برچسبای سطحی مثل عمل زیبایی، واسه خیلی از افراد مرز بین یه زندگی پر از درد خاموش و رسیدن به راحتی فیزیکیه. خب بیا اصلا اینو باز کنیم. وقتی میگیم عمل زیبایی، ذهن من میره سمت میدونی عمل بینی یا بوتاکس.
آره، کارهایی که فقط واسه ظاهر انجام میدیم.
دقیقاً. ولی تو این راهنما به نظر میرسه مراجعه کننده دنبال یه چیز خیلی پایه‌ای‌تر هستن، درسته؟ اصلا لابیوپلاستی چیه و چرا از یه ترند زیبایی فراتر رفته؟
ببین، ماجرا کاملاً فراتر از ظاهره. واسه درک این موضوع باید یه نگاهی به ساختار و فیزیولوژی بدن بندازیم. راهنمایی که داریم بررسی می‌کنیم روی چند تا عامل کلیدی دست می‌ذاره. اول از همه خب ژنتیکه.
یعنی بعضیا از همون اول با این شرایط متولد میشن؟
بعضی از افراد به طور طبیعی با عدم تقارن یا بزرگی بیش از حد این بافت که بهش میگن هایپرتروفی متولد میشن. اما بخش مهمترش تغییراتیه که تو طول زمان اتفاق میفته. مثلا زایمان طبیعی.
اوه، زایمان که خودش شوک فیزیکی بزرگه.
وحشتناکه. زایمان یکی از بزرگترین شوک‌های مکانیکی به ناحیه لگنه. این کشش بیش از حد بافت‌ها باعث پاره شدن رشته‌های الاستین و کلاژن میشه. و خب از طرفی با افزایش سن و تغییرات هورمونی، مخصوصاً وقتی استروژن میاد پایین، این بافت‌ها خاصیت ارتجاعی خودشون از دست میدن.
خب اینجا دقیقاً همون جاییه که موضوع واسه من خیلی جالب میشه. خیلی‌ها فکر می‌کنن این فقط واسه قشنگیه، مثل تغییر مدل مو. اما با توجه به منبع بیشتر شبیه همون تشبیه کفش تنگه. یعنی هدف اصلی در واقع بازگردوندن راحتی به کارهای روزمره است.
آره، نکته جذاب در اینجا اینه که مرز بین زیبایی و مشکل پزشکی دقیقاً همون جاییه که عملکرد روزمره مختل میشه. راهنمای دکتر امیدیفر خیلی شفاف توضیح میده که این بافت‌های اضافی چطور عملاً تبدیل به یه مانع فیزیکی میشن.
یعنی موقع ورزش و اینا؟
دقیقاً. ببین، این بافت بی نهایت حساس و پر از پایانه‌های عصبیه. حالا تصور کن یه نفری که این مشکل رو داره میخواد بره دوچرخه سواری یا حتی یه کلاس یوگای ساده.
اوه، پوشیدن لباسای تنگ ورزشی باید کابوس باشه.
کابوس واقعا. گیر افتادن این بافت باعث استحکاک مداوم میشه. و این استحکاک فقط یه حس بد نیست. باعث ایجاد یه سری ریزه ترک یا همون میکروپارگی تو بافت مخاطی میشه.
و بعدش احتمالاً ملتهب میشه، نه؟
آره، ملتهب میشه، سوزش میده و بدتر از همه محیط رو برای عفونت‌های مزمن فراهم میکنه، چون رطوبت اونجا محبوس میشه.
وای، عجیبه که چقدر این دردها خاموش و پنهانن. یعنی وقتی یه نفر نمیتونه شلوار جین بپوشه چون بدنش داره ملتهب میشه، خب این دیگه اصلا دغدغه زیبایی نیست، این مستقیماً با کیفیت زندگی گره خورده.
کاملاً درسته. و یه نکته دیگه هم هست. وقتی دائماً از بدنت احساس ناراحتی میکنی، این میره روی اعصابت و اعتماد به نفست رو هم داغون میکنه.
تو منبع هم یه اشارهی به این بُعد روانی شده بود. انگار یه واکنش زنجیره‌ایه.
دقیقاً همینه. وقتی طرف به خاطر درد از ورزش یا فعالیت‌های اجتماعی دوری میکنه، تصویر ذهنیش از بدنش آسیب میبینه. توی روابط صمیمی هم همینطوره. این مشکل میتونه باعث درد فیزیکی حین رابطه بشه و خب اون شرم از ظاهر آرامش روانی فرد و کلن از بین میبره.
پس وقتی تو راهنما میخونیم که میزان رضایت بعد از این عمل خیلی بالاست، دلیلش اینه که با یه تیر دو نشون میزنن، درسته؟
آره، هم عامل درد و استحکاک رو فیزیکی حذف میکنن و هم اون بار روانی و شرم پنهان از روی دوش طرف برداشته میشه.
خب حالا که فهمیدیم چرا این جراحی انقدر مهمه، بیایم سراغ خود عمل. راستش وقتی از جراحی تو این ناحیه حساس پر از اعصاب حرف میزنیم، خب شنونده ما احتمالاً وحشت میکنه.
آره حق دارن، آدم یاد اتاق عمل و بیهوشی و اینا میفته.
دقیقاً، آدم انتظار داره یه پروسه طولانی باشه، بیهوشی کامل، بستری تو بیمارستان، چند هفته استراحت مطلق. اما راهنما یه چیز دیگه میگه، میگه این عمل معمولاً سرپاییه. صبر کن، یعنی بیمار همون روز میره خونه؟
همون روز، در عرض چند ساعت.
چطور ممکنه این زمان بندیش بیشتر شبیه یه کار دندون پزشکیه تا یه جراحی به این مهمی؟
درک این تفاوت تکنولوژیک خیلی مهمه. ببین تو گذشته جراحی های این ناحیه با روش های سنتی و تهاجمی انجام میشد. خب خونریزی و تورم زیادی هم داشت.
ولی الان فرق کرده؟
خیلی زیاد. دلیل اینکه تو راهنما اینقدر روی سرپایه بودنش تاکید شده، استفاده از تکنیک‌های پیشرفته بیهوشی موضعی و ابزارهای خیلی دقیقه.
یعنی کلاً بیهوشی عمومی نداریم؟
تو اکثر مواقع نه. جراح با روش‌هایی که کمترین آسیب رو به بافت می‌زنن کار می‌کنه. این ابزارها همزمان با برش عروق خونی رو می‌سوزونن و می‌بندن که بهش میگن هموستاز.
آها، پس واسه همینه که خونریزی کمه.
دقیقاً. وقتی خونریزی کم باشه، تورم بعد از عمل هم به شدت میاد پایین و دیگه نیازی به اون داروهای بیهوشی سنگین که کلی عوارض دارن نیست. فرد میتونه چند روز بعد برگرده به کارهای عادیش. البته خب ورزش سنگین و اینا تا چند هفته ممنوعه.
پس بیمار بیداره، درد کنترل میشه و سریع میره خونه. این واقعا عالیه. اما راستش اینجا یه تناقضی هست که منو یکم نگران میکنه.
چه تناقضی؟
تو منبع به صراحت نوشته شده که نتایج این عمل دائمیه. خب، از یه طرف میگیم عمل خیلی سریع و سرپاییه، از اون طرف میگیم نتیجهش تا آخر اون باهات میمونه.
خب، این کجاش نگرانت میکنه؟
اگه دائمیه، یعنی هیچ جای خطایی نداریم. اگه جراح اشتباه کنه، مثلا بافت رو زیاد برداره یا به اعصاب آسیب بزنه چی؟ این دائمی بودن استرس و فشار روانی برای انتخاب دکتر رو خیلی نمیبره بالا؟
این دقیقاً هوشمندانه ترین سوالیه که میشه پرسید. بله، سرعت عمل نباید این توهم رو ایجاد کنه که رفتیم آرایشگاه.
آره دقیقاً.
ریسک های این جراحی اگه پزشک مهارت نداشته باشه جبران ناپذیره. بافت لابیا یه شبکه فوق‌العاده پیچیده از اعصاب حسی داره. اگه جراح دیدگاه دقیق آناتومیک نداشته باشه و بافت رو بیش از حد برداره که بهش میگن اوور ریسکشن، فاجعه میشه.
یعنی ممکنه کلن حس اون ناحیه از بین بره؟
آره، نه تنها ظاهر ناحیه خراب میشه، بلکه ممکنه فرد دچار کاهش شدید یا حتی از دست دادن کامل حس بشه. تازه لابیاها نقش محافظتی دارن و رطوبت رو حفظ میکنن. برداشتن زیادشون میتونه باعث خشکی مزمن بشه.
اوه، پس دائمی بودن نتیجه اینجا واقعا یه شمشیر دو لبه است.
دقیقاً. واسه همینه که تخصص پزشک حیاتیه.
و این ما رو میرسونه به قلب موضوع و اصلاً دلیل اصلی نگارش این راهنما. وقتی عواقب اشتباه انقدر سنگینه، خب نمیتونی به هر کسی اعتماد کنی. تو متن تاکید ویژه‌ای روی تخصص‌های دکتر امیدی فر شده.
بله، ایشون متخصص زنان و زایمان با بورد تخصصی هستند
و علاوه بر اون دوره‌های تکمیلی جراحی زیبایی زنان رو هم گذروندند. حتی آدرس دقیق هم توی منبع اومده که خب تو سعادت آباده، خیابون سرو شرقی که یه نقطه دسترسی مشخص برای مشاوره است. ولی سوالم اینه، چرا این ترکیب دوگانه تخصص اینقدر مهمه؟ یه جراح پلاستیک عمومی چی رو ممکنه نبینه که یه متخصص زنان حتما میبینه؟
اگه بخوام اینو به تصویر بزرگتر متصل کنم، تفاوت تو درک عمل کرد در برابر ظاهره. ببین، یه جراح پلاستیک کارش درآوردن تقارن و برش های تمیزه، اما تمرکزش بیشتر روی پوست و سطح بافته.
ولی این ناحیه خیلی پیچیده تر از یه پوسته.
دقیقاً. یه متخصص زنان سالها ساختار لگن، شبکه‌های عصبی، تغییرات هورمونی و مکانیزم زایمان رو مطالعه کرده. وقتی چنین پزشکی وارد حوزه زیبایی میشه، میدونه دقیقاً تا کجا میتونه پیش بره که به عملکرد محافظتی یا مثلا عصب پودندال که مسئول حس ناحیه است آسیبی نرسه.
پس تخصص اینجا فقط واسه بریدن و دوختن نیست، بلکه واسه محافظت از عملکردهای حیاتی بدنه.
آفرین. راهنما داره میگه شما کسی رو میخواید که مرز باریک بین زیبایی و سلامت رو بشناسه.
چه جالب. این منو یاد یه بخش دیگه از متن میندازه. تو کل این راهنما هیچ فرمول استانداردی واسه همه نیست. یعنی نگفته بهترین سن اینه یا بهترین روشونه. فقط همش میگه مشاوره قبل از عمل، معاینه، مشاوره.
خب چون بدن هر فرد با اون یکی فرق داره.
ولی چرا؟ مگه یه عمل مشخص نیست؟ یعنی پزشک نمیتونه از قبلی روش استاندارد رو برای همه پیاده کنه؟
اصلاً، آناتومی این ناحیه دقیقاً مثل اثر انگشت متنوع، هیچ قالب آماده‌ای وجود نداره. یکی از بزرگترین خطرات اینه که بیمار با یه عکس فتوشاپ شده از اینترنت بیاد، بگه من دقیقاً همین رو میخوام.
اوه، انتظارات غیرواقعی.
آره. واسه همین تو راهنما اینقدر روی جلسه مشاوره تاکید شده. مثلا تو همون مطب سعادت آباد، این جلسه فقط واسه هماهنگ کردن وقت عمل نیست. تو این جلسه پزشک باید انتظارات بیمار رو با واقعیت آناتومی خودش همسو کنه. زخامت بافت، میزان عدم تقارن، فاصله با کلیتوریس، همه اینا باید نقشه برداری بشن.
پس این همه تاکید روی مشاوره چه معنایی داره؟ یعنی مشاوره عملاً فاز صفر خود جراحیه؟
دقیقاً. تو این جلسه پزشک مشخص میکنه مثلا آیا تکنیک تریم یعنی برش مستقیم لبه ها بهتره یا تکنیک وج که یه تیکه از وسط بافت برمیدارن و لبه های طبیعی رو به هم پیوند میزنن.
و اگه تکنیک اشتباه انتخاب بشه؟
ممکنه یه جای زخم دردناک یا اسکار بدشکل باقی بمونه. تازه پزشک وضعیت روانی فرد رو هم میسنجه. میخواد مطمئن بشه بیمار این کار رو واسه راحتی خودش انجام میده، نه تحت فشار شریک عاطفیش.
واو، این سطح از شخصی سازی واقعا بی نظیره. این نشون میده ما با یه خط تولید کارخونه‌ای طرف نیستیم. خب، اگه بخوایم همه این اطلاعات رو جمع‌بندی کنیم، ما امروز فهمیدیم که لابیوپلاستی فراتر از یه زیبایی ساده است و مستقیما با کیفیت زندگی و راحتی فیزیکی تو کارهایی مثل دوچرخه سواری و ورزش گره خورده.
درسته، یه پروسه سرپایی با نقاهت کوتاه.
آره، ولی همونطور که گفتی شدیداً نیازمند تخصص بالا و یه مشاوره دقیقه، مثل همون رویکردی که دکتر امیدی فر دارن.
دقیقاً. این ترکیب از درک فیزیولوژی و تکنیک پیشرفته نشون دهنده بلوغ پزشکی مدرنه.
تکامل پیدا میکنه. امروز پزشکی فقط نمیخواد ما رو زنده نگه داره، بلکه میخواد روی راحتی روزمره ما تمرکز کنه. و این موضوع یه فکر چالش برانگیز رو تو ذهن من بیدار میکنه که دلم میخواد شما هم بهش فکر کنید.
چه فکری؟
ما به عنوان یه جامعه چقدر از دردهای خاموش و ناراحتی‌های فیزیکی روزمرهمون رو صرفاً پذیرفتیم؟ یعنی فکر کردیم خب زندگی همینه دیگه، در حالی که شاید علم پزشکی مدرن یه راه حل ساده و دائمی براش داشته باشه که ما اصلاً ازش بیخبریم. تا برنامه بعدی به این فکر کنید که کجای زندگیتون دارید الکی یک کفش تنگ رو تحمل می‌کنید.